بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. ممکن است بعضی از دوستانی که امروز تشریف دارند روزهای دیگر نبودند. من زمینه بحث و عرضمون را خدمتتون ابتداءً تقدیم کنم و بگم که تا کجا رسید بحث ما، برای اینکه بحث امروزمون هم وضعش روشن باشد. بحث ما در این ماه میباید در باره ولایت و امامت باشد، روی جهتی که حالا گفتنش لازم نیست و اعتقاد اسلامی ما اینه، چنانچه از قرآن مجید هم استفاده کرده ایم و بعدم آیاتی در این زمینه هست عرض می کنم. اعتقاد اسلامی ما اینه که حیات و زندگی جاوید و سعادت و نیکبختی و رسیدن به رشد و کمال انسانی بستگی دارد به مسئله ولایت و امامت. روز اول عرض کردم میگویم و از عهده اش آیم ان شاء الله بخواست خداوند بیرون، که چطور تنها عامل سعادت ما مسئله ولایت و امامت است. ما رشد روحی و رشد جسمی، رشد مادی و رشد معنویمون بستگی به این قضیه داره. حالا چون یه مقدار مفصل از بحث ما در روزهای آینده مربوط به امامت است، امامت ائمه اطهار علیهم صلوات الله، و میخواییم بفهمیم این ائمه چه نقشی در زندگی دارن. شیعی که 1400 ساله در این راه با برهان و استدلال داره صحبت میکند، اون حرف حسابش چیه؟ میخواییم یه شیعی این مسئله رو بدونه، آگاه باشد. بنابراین ما از اینجا بحثمون شروع شد که ولایت در درجه اول مخصوص خداست. از روز اول تا حالا این حرف رو میزدیم، امروز هم بحث اون همین. انشالله از فردا صحبتمون اینه که چگونه این ولایت از جانب خدا منتقل به پیغمبر و ائمه اطهار علیهم صلوات الله میشه. اما اونی که ما اعتقاد به اون داریم در درجه اول اینه که حیات اختصاص به خدا دارد، علم اختصاص به خدا دارد، خالقیت اختصاص به خدا دارد، رازقیت اختصاص به خدا دارد، قیومیت این جهان اختصاص به خدا دارد، اما خدا اون چه که مربوط به خودشه یه گوششه دست ائمه اطهار هم خواهد داد. این حالا بحث بعدی ما. لکن بحث اولمون که ولایت کلیه الهیه باشد او هنوز ناقصه. من امروز مقدار دیگر این بحث را باید تمامش کنم انشاءالله. البته این که روی این بحث هم امروز اصرار دارم برای اینکه اول سال است. شما انشاءالله به خواست خداوند یک سال جدیدی رو دارید شروع میکنید، همینطور که در منظومه شمسی امروز یه تحول و دگرگونی به وجود آمده است، در وجود ما هم باید یه تحول و دگرگونی به وجود بیاد. زشت است اگر تحول و تغییری در ما به وجود نیاید. دیروز به یه مردی برخورد کردم خودم، دیدم خیلی وضع لباس و بدنش ناجوره، چرک است، لباسش عوض نکرده، حمام نرفته. میدونستم امروز هم همینطور است روی سبک کارش. پیش خودم گفتم من از یک انسانی که به خاطر عوض شدن سالم اگه هست که همه مردم دارن خودشون نظیف میکنن، این آقا خودش نظیف نکرده، من ازش متنفرم. آیا خدا و وجدان از ما متنفر نیست اگر ما امروز همون آدم دیروزی باشیم؟ جسممون رو عوض کردیم، جسممون رو پاکیزه کردیم، روحمون چطور میشه؟ جسممون نظیف شد، زبانمون چطور میشه؟ اون غیبت ها، تهمت ها، امثال اون از دن میره یا نه؟ یه دوره هست. خودمون نظیف شدیم، گوشمون چطور نظیف میشه یا نمیشه؟ دلمون با مردم نظیف میشود یا نمیشود؟ همون کینه ها، حقد ها، حسد ها، امثال اون که دیرو بوده امروزم درمون باشه چه فایده داره؟ برای این که ما سرنوشتمون امروز اینجا عوض کنیم اگر خدای نخواست درست نیست، بحث من امروز بیشتر روی این جهت دور میزنه. میخوام فقط همه تون رو متوجه کنم به این که یه نقطه بیشتر در این عالم وجود ندارن به اون خدا. علا کل شیئن ما سوى الله باطل، هر چه جز خدا میبینی فایده نداره. بعد به سراغ اونجا رفت همه کارا درست شه. معنی ولایت هم همین، معنی ولایت الهی جز این چیزی نیست. یعنی ما سرپرستی غیر خدا نه. حالا یه چند تا آیه اینجا بر تو عرض کنم. اولیش این آیه است که با ذهن تو معنوس خیلی میخونی، الله لا اله الا هو الحي القيوم. قیوم یعنی چه؟ یعنی خدای ما اون خدایی است که قیوم است. آقایان اهل لغت قیوم را معنا میکنند، میگن القیوم الحافظ لكل شيء والقائم به یقوم به امره. یعنی قیوم اون کسی است که حفظ می کند تمام چیزها را در زیر پر وجود خودش. و می ایستد پای کار هر موجودی و اون چه هر موجودی لازم دارد به او می دهد. الذی، جوانان عزیز، شما مثل ما نباشید که دیگه حرف تو گوشمون نمیره. شما ابتدای زندگیتونه اون چه میشنوید باید برای شما سرنوشت ساز باشد. سرنوشت شما بستگی به این مسئله داره. معتقد به این که حالا میگم از حد قرآن خارج نمیشم، هر آنی من از حد قرآن خارج شدم شما میتونید اعتراض کنید. قرآن یه نقطه نشونه شما میده، میگه بابا امروز عیدیتون یه کلمه باشه، عیدی از دست این، از دست اون، از دست اون فایده نداره. حالا میگه آقا من شکومم از که از دست سادات دهش کنم. خیلی خوب، بفرمایید این 5 تومن، 10 تومن، 20 تومن، 50 تومن، 10,000 تومن. اما اگر چنون چه فردا تو کسب و کاسبی تقلب و مکر و حیله و اینا در کار باشه، سادات هم یه دستشون اون بریکت که باید داشته باشه ندارد. ترجمه میکنی؟ باید قابل هم قابلیت داشته باشد. شو یه رنگ میخواد به پارچه بزنی، پارچه میتونه این رنگ رو قبول کنه میکن، اما این رنگ بزنی به شیشه ولش میکنه این رنگ از بین میره. قابلیتش اونطور که باید شاید نیست. دست پیغمبر برکت دارد، اما برای کی؟ برای اون کسی که قابلیت داشته باشد بپذیرد هدیه پیغمبر را. اما اگه دستش کثیف باشه فایده نداره. حالا من میخوام بگم عیدی شما این جمله باید باشه. قرآن میفرماد رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. بابا به تمام این موجودات عالم نگاه کن، از یه ذره تا این کهکشان عظیم این عالم، هر چیه میخوای نگاه کن ببین خدا همونی که لازم داشته بهش داده است. نه نه هر چیه، یعنی زیاد دست پا نمیخواد بزنه. اون که خدا خواست همون میشه. تا اون حدی که خدا به اجازه داده بری جلو برو جلو، اشکال نه. اما اونجا که گفته نه نه، اونجا که گفته برو جلو مصلحت تو بوده است، اونجا که گفته نره جلو مصلحت تو نبوده است. انسان عاقل اون کسی که اگه یه کسی مصلحتشو بهش گفت بپذیر. حالا قیوم یعنی چه؟ قیوم یعنی اون سرپرست و اون مدبر و اون دلسوز و اون حیات بخش و اون نعمت بخشی که اون چه مصلحت تو باشد میداند و بهت هم داده. پس به این طرف اون طرف زیاد نمیخواد نگاه کنی، دل این طرف اون طرف نمیخواد باشه. اینا سودی ندارن. همیشه راه خدا انسان رو به یه جایی میره. خب حالا خدا کجا این قیومیت رو داره؟ یه جا؟ دو جا؟ نه. وسع کرسی و سماوات والارض، قلم رو به نفوذ خداوند عالم تمام این موجوداتی است که ما میبینیم و یا نمیبینیم، یعنی جهان طبیعت و ماده و ماوراء طبیعت و ماده. مگه شما خیال میکنید دنیا همینه که ما میبینیم؟ اونقدر این عالم ماوراء ماده و اون چه که ما نمیبینیم وسیع و بزرگ است که قابل مقایسه با چیزی. فقط یه جمله قرآن میفرماید، که اگه میخوای بفهمی قلم رو به نفوذ و وسعت حکومت خدا چقدره، به این کلمه گوش کن: ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام بل بحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. اگه تمام درختان عالم قلم بشه و تمام دریاها با هفت برابر این مقدار آبی که هست مرکب بشن و بخوان بنویسن موجودات خدا چقدره، نمیتونه، نمیشه. خدا میداند این جهان چه جهان عجیبی است، هیچ کس جز خود او نمیداند. و خدایی که این جهان عظیم را داره اداره و سرپرستی میکنه، از سرپرستی من العیاذ بالله عاجزه، از سرپرستی شما عاجزه، نمیتونه کار ما رو انجام بده. چطور نمیتونه؟ وسع کرسیه السماوات والارض، ما یه همچه خدایی داریم. یک قسمتی قرآن مجید بیان میفرماید در سوره بقره آیه 255 می‌فرماد: الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. حضرت ابراهیم با نمرود به هم بحثشون شده بود. نمرود میگفت که خدای عالم منه. او خیلی ساده گفتن که چیز مهمی نیست، اثبات کردن مهمه. گفتن که خیلی حرف آدم نیست، به قول مردم میگن زبون قفون خدا، هر چی بهش بزنی وزنش میکن. گفت خدای عالم منم. حضرت ابراهیم هم فرمود نه، تو خدا نیستی. بالاخره بحث درگیر شد. در یه مجلس عامی که درست کردن، نمرود دستور داد تمام دانشمندان و بزرگان بیان، حضرت ابراهیم هم بیا، حاضر شدن. نمرود گفت من چون قدرت و ثروت دارم و حکومت بر مردم این مملکت دارم، من خدا هست. حضرت ابراهیم فرمود خدای تو کیه؟ حالا اون خدای که تو میگی کیه؟ حضرت ابراهیم گفت، حضرت ابراهیم فرمود که ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من آن است که زنده می کند و می میراند. که کاری نداره، انا احیی و امیت، منم زنده می کنم و می میرانم. حضرت ابراهیم فرمود چطوری؟ دستور داد رفتن دو نفر را از زندان آوردن بیرون، یکیشون رو آزاد کرد، یکیشون رو کشت. گفت بفرما، من یه نفر رو آزاد کردم یعنی زنده کردم، یه نفرم کشتم یعنی میروندم. حضرت ابراهیم فرمود به همین سادگی. خلق الله هم شروع کردن زیر لبی خندیدن که آخه یعنی چه این حرفه، من اینه زنده کردم اونو میروندم. حضرت ابراهیم فرمود خب حالا ما یه چیز دیگه میگیم، ما خدام رو یه جور دیگه معرفی میکنیم. فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر. فرمود که خدای من اون خداییست که خورشید را از طرف مشرق میاره بالا، تو اگه میتونی خورشید از این طرف مغرب بیار بالا، مون چی بگه؟ فبهت الذی کفر. گفت بالاخره ما این حرف و سرمون نمیشد، ما خداییم. خب حالا این طور خدا بودن که خیلی. قرآن جم خواد بگه چه؟ قرآن نمیخواد داستان زمان ابراهیم نقل کنه. این درس است برای ما که بابا انسان تو دو نمونه بزرگ در تمام 24 ساعت داری میبینی، در تمام 24 ساعت. این دوتا تابلوی خیلی عظیم است برای تو چرا بیدار نمیشی؟ یکی در جهان انسان، یکی در جهان کیهان. در جهان انسان میبینی که مردم چگونه میمیرن زنده میشن، در جهان کیهان میبینی چگونه روز میشود چگونه شب میشود، چگونه خورشید از این طرف میاد بالا این طرف باید بره فرو، چگونه یک مرتبه روز سرد میشه بهار خیلی عالی پاکیزه. آیا این خدایی که این کار رو میکنه ولایت بر تو نداره؟ سرپرستی تو رو نمی کنه؟ چرا پس یه گوشه چشمت به دیگران است؟ تو مانند انبیا بگو انت ولیی که دنیا و الاخره، خدایا ولی من تو هست، من غیر تو کسی نمی خواهم. وقت میبینی چطور میشه؟ جوانان عزیز، برادران گرامی، مکرر این سفارش را هر سنم خدمتون و بازم سفارش میکنن، تکرار این مسئله هم طوری نیست، چون قرآن خودش مرتب تکرار میکنه که بابا یه جا را داشته باش تا همه جا را داشته باشی. وقت خواستی همه جا را داشته باشی هیچ کجا را نداری. توجه میکنی؟ بعضی ها هستن اینا علم هیپنوتیزم بلدن. هیپنوتیزم یعنی چه؟ یعنی امکان داره نگاه کند در چشم شما، شما خواب خواب برید و اون چه در باطن و ضمیرتونه ازتون میپرسه میگید به زبونتون. خواب هم هست. البته خیلی قدرت میخواد. ادعا میکنن بعضی ها ولی ادعای دروغ میکنن. ولی هستن بعضی هم که این کارو میکنن. در هندوستان یه مرتازی بود که کار کرده بود، البته یه سنگ خیلی عظیم، شاید 2 تن 3 تن. حالا این از چیزهایی که شما وقتی بشنوید باور نمی کنی. اما نه، از این مسائل باور نکردنی خیلی هست که باید باور کنی. یعنی وقتی آدم دید ناچار باور کنی. این نگاه میکنه به یه سنگ، سنگی که 2-3 تن وزنشه، سنگ میره بالا، مثل این که جر سقیل داره او رو میکشه بالا تا هر اندازه که این آقا اجازه بده. بعد هم میگه بیا پایین. همطور نگاهش میکنه این سنگ رو، با نگاه میره بالا، نگاهش میکنه برش میگردونه روی زمین. اینه میگن هیپنوتیزم. البته من هم این موضوع رو دیدم خودم با چشم خودم در هندوستان، هم مشابه این موضوع رو. این مسئله حل شده ایست، مسئله هیپنوتیزم. اما این نمیخوام بگه هیپنوتیزم چه رنگی به دست میاد. هیپنوتیزم یه کار ساده است، تمرین میخواد. یه نقطه میذارن به دیوار سفید، مثلا یه صفحه بزرگ سفید رو میذارن یه جایی، یه نقطه میذارن به این صفحه سفید. آدم باید اول روز اول 1 دقیقه نگاه کند به این نقطه که چشمش حرکت به جای دیگه نکن. روز دوم 5 دقیقه، روز سوم 10 دقیقه، روز سوم 15 دقیقه، همینطور میره جلو تا جایی که امکان داره 6 ساعت 7 ساعت نگاه کنه به این یه نقطه، نه چشمش حرکت کنه نه خواب بره. از این راه هیپنوتیزم را یاد میگیره. همه این آیونی که متخصص این فنن میگن این قدرت که این پیدا میکنه برای این که این نگاهش متمرکزه در یه جا میکنه، از اینجا بر نمیداره. 124,000 پیغمبر اومدن همینه به ما بگن در معنویات زندگیمون. از اون اول که اومدن گفتن لا اله الا الله یا الا هو، یعنی یه جا بیشتر نیست. اگه این یه جا رو برای خودت داشتی همه کاری میتونی بکنی. اما اگه چشم این ور اون ور بود مثل ما که ما نمیتونی 1 دقیقه به یه جای نگاه کنی، همینطور چشم اون از روی اون رو خواد بره، به جایی نخواهیم رسید. تا مادامی که اون نقطه واقعی این عالم یعنی خدا در دل انسان نیاید، انسان به فساد کشیده میشه، به نابودی کشیده میشه، هلاک میشه، هزاران بدبختی و بیچارگی برای انسان هست. باید اون نقطه برای انسان مشخص بشه. اون نقطه خاص وقتی در قلب انسان جا گرفت، همه چیز انسان داره. و 124,000 پیغمبر که اومدن بر غیر این کار نیومدن. اگه گفتن نماز بخون برای اینکه به همینجا برس، اگه گفتن روزه بگیر برای اینکه به همینجا برس، اگه گفتن حج برو برای اینکه به همینجا برس، اگه گفتن دروغ نگو برای اینکه به همینجا برس، تمام مسائل مال همین، چیز دیگه غیر از این. این معنی ولایت الهی. حالا بازم براتون آیه بخونم و قلبتون رو به آیات شریف قرآن روشن کنم، چون چیزی بهتر از آیات نمیتونه قلبهای شما را روشن کند و انشالله وضع روحی هممون عوض میشه. همین حضرت ابراهیم که حالا صحبتشون بود که خدا یه تعریف درباره ایشون میکنه، میگه وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. ابراهیم پیامبری بود بسیار بسیار صادق، صدیقا نبیا. ایشون با عموشون، حالا یا عموشون بوده یا ناپدریشون بوده، چون بعضی‌ها میگن حضرت ابراهیم پدرشون مرده بودن و ناپدری داشتن که او تربیتشون میکرد، بعضی‌ها میگن عموشون تربیتشون میکرد، و در زبان عرب به مربی پدر هم میگوین. ایشون بت‌پرست بود، حضرت ابراهیم هم تو خدا پرست، دست بین اینا در پیش. حضرت ابراهیم ببینید چقدر بزرگواره. این تعبیرات قرآن خیلی برای ما جالب است. حضرت ابراهیم به مربی خودش میگه یا ابته لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. بابا چرا بت را عبادت میکنی؟ بت که چیزی نمیفهمه، بت که کاری برای تو نمیتونه بکنه. و نتواند در موقعی که احتیاج به دستگیری دارید دستگیری ازتون بکنه. مردم که میبینی اینا که نمیتونن در ما فایده داشته باشن، اینا خودشون مثل من دستگیری نتوان داشت. توقع ز قریب کهل عالم همه درمونده تر از یک دگرن. چرا دلتون رو به اینا بستید؟ چرا بت بر خودتون درست میکنید؟ لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. بعد میفرماد یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. الله اکبر، الله اکبر. گفت بابا من یه چیزی میدونم که شما نمیدونی. خدای علمی به من داده است که اون علم را به تو نداده است. بیا از من پیروی کن تو من بهترین راه را نشان تو بدم. چوبی که تو در مقابل او عبادت میکنی این شعور ندارد. بیا عبادت کن یه خدایی که جهان آفرینه. چوب که برای سوختن خوبه، چی تو چوب را با خدای جهان آفرین اشتباه میکنی و اشتباه میگیری. اینی اخاف ان یمسک عذاب من الشیطان عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. بابا میدونی من ترسم برای چی از تو؟ میترسم به خاطر این که ولایت شیطان را بپذیری عذاب الهی نابودت کنه. یعنی مردم آخر الزمان. شما اگه رفتید دنبال غیر خدا و خدا را فراموش کردید، عذاب الهی اون چنون برای شما می آید که قدرت جلوگیری اون را نداشته باشه. و تا مادامی که دلتون را عوض نکنید، خدا عذابش را عوض نمی کند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. کسانی که خونه نداری، کسانی که گرفتاری داری، کسانی که داخل زندگیتون بده، کسانی که از زندگی نگران هستی، کسانی که ناراحتی در داخل یا خارج زندگیتون هست، دلتون که سرچشمه است، صافش کنید تا آب صاف بشه. تا سرچشمه ناصاف است، انتظار آب زلال در زندگی نداشته باشید. این حرف قرآن مجید است، حرف من نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. دل هاتون رو عوض کنید، متوجه خدا باشید، متوجه مردم نباشید. مواظب باشید بین خودتون و بین خدا گناهی فاصله نشده باشد. این کثافت ها، این تار عنکبوت ها که مقابل این دل گرفته است، اینا رو پاکش کن. شما که زحمت کشیده اید زندگی ظاهری رو پاکش کردید، شما که زحمت کشیده اید حسابتون رو با مردم صاف کردید، حسابتون رو با خودم صاف کن. من رو میره دادم در مغازه بقال، آقا این حساب ما چنده؟ دلمون میخواد در روز اول سال قرض نداشته باشی. خب اینجا پولا داری میدی که مردم پول ازت میخوان، حقوق دیگر مردم چطور میشه؟ غیبت هایی که شده، آبروی مردم که برده شده، دل مردم رو که سوزنده ای، اونا چطور میشه؟ اونا رو با کی باید صاف کرد؟ همینطور که آدم اینجا باید یه کاری بکنه که روز اول سال به مردم مکروز نباشد، باید یه کاری بکنه که اون وقتی که آدم بردن باغ رضوان و همه رفقا رفتن، همه دوستان رفتن، بچه های آدم رفتن، عزیزان آدم از بالا سر آدم رفتن، تک و تنها انسان اونجا میماند، اون وقت باید گرفتار کسی نباشه. اون وقتی کسی بده کاری نداشته باشه. و این کار امکان پذیر نیست مگر اینکه آدم بفهمه خدا ولی اوست و خدا سرپرست اوست و خدا مواظب اوست و خدا از همه کارهای او آگاه و مطلع. ان الله خبیر بما تعملون. خب وقت کم کم برای من تنگ شد. یه چند تا آیه دیگه میخواستم براتون بخونم، اون آیه رو میذارم انشالله برای روز دیگر که اونم خیلی مهم است که خداوند متعال چطور قدرت نمایی خودش به ما نشون میده تا ما بدونیم این خدا که این کار رو میکنه تو بازارم کار ازش میاد. و اما آیات شریفه ای که میخواستم عرض کنم، این آیات همش در سوره لقمان. شش تا آیه است، شش موضوع مهم را به ما خاطر نشان میکنه. دلم میخواد آقایون جوانهای مجلس بعد از اینکه این آیات شنیدن تو منزلم برن این چند تا آیه رو خودشون از نزدیک مطالعه کنن و بیشتر درش دقت کنن. این هدیه من است خدمت شما به عنوان هدیه سال و هدیه نوروز. خدا را به حق امام زمان و به مظلومیت مولا امیرالمؤمنین که اول مظلوم عالم است، ان شاء الله خدا اثر این آیات را در قلب شما قرار بدهد که تا آخر عمرتون ان شاء الله سعادتمند و سالم و محفوظ از فتنه و بلا باشید با انوار این آیات شریفه و این درسی که این شیشت آیه میده. قرآن مجید در سوره لقمان آیه 25، اولیش آیه 25 میفرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. اگر از این مردم بپرسی آفریدگار این جهان کیست، مطابق فطرت خودشون میگن خدا و شکرگزاری هم میکنن، اما بعضی مردم نمیفهمن این مسئله را. ما میخوایم جز اون کسانی باشیم که میفهمیم، نه جز اون کسانی که نمیفهمن. بدونیم این آفرینش دست خدا. ولایت همین، این کلمه اول که ما اینجا نوشتیم ولایت و امامت از دیدگاه قرآن، ولایت یعنی همین آفریدگار این جهان خدا. یک. آیه دوم میفرماید لله ما فی السماوات و ما فی الارض ان الله هو الغنی الحمید. تمام این جهان ملک خداست، هیچ کس نمیتونه بگه چیزی مال منه. شما با امانت الهی دارید بازی میکنید، خیال میکنید مال خودتونه، ثروت مال خودمونه. اگه مال خودمون بود میبردیم دنبالمون، از جونمون دور نمیکردیم. اما مرگ به ما اثبات میکند اون چه در این جهان است مربوط به خداست. بل الله میراث السماوات والارض. آخر کار همه ارث میرسه به خدا. ای انسان ها میمیرن، ارثشونو به بعدی میدن، آخرش میرسه به خدا. پس ما چیزی نداریم؟ ما همیشه کرایه نشینیم. خیال نکنید وقت آدم خونه خرید وقت مالک دیگه، نه، اجاره نشینیم، منتظر نشستن چشم هم بره صاحب بشن. خب این هم یک. پس بنابراین ما باید معتقد بشیم آفریدگار جهان خدا و اون چم در عالم هست مال کیه؟ مال خدا. و هو الغنی الحمید. و خدا هم بی نیاز است، چیزی از کسی نمیخواد. برای خدا نمیخواد چیز بده، نمیخواد، لازم خدا احتیاجی چیزی نده. شما اگرم چیزی دارید میدید برای خودتون دارید میدید، نه برای خدا. بار خودتون سبک کردی. حالا وقتی یک کسی خمس داد، سهم امام داد، شب عید بود، مردم رو سیر کرد، برای خودش کار کرد، چیز کار نکرد. و اما آیه سوم می فرماید ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام، که این آیه رو براتون خوندم قبل، اگه تمام درختها قلم بشند و دریاها مرکب، نمیتونن بنویسن موجودات الهی چقدرن، اون وقت شما یکی از اون همه موجودی، یکی از اون همه موجود. همینطور که اون همه موجود سیر میشن، شما سیر میشن. پس چرا روی خود دست پا میزنی؟ اینم یه آیه. آیه دیگه ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. همینطور که خدا همه این موجودات آفریده است و سرپرستی میکنه، میروندن شما و دو مرتبه زنده کردن شما در قیامت هیچ کاری برش نداره. تمام شما را اگه خدا بخواهد دو مرتبه زنده کنه، مثل اینه که یه آدم بخواد زنده کنه. اینقدر برای خدا کار سبکه و کوچک چیزی نیست. و خدایی که تمام این انسانهای عالم را در یه آن با یه اراده میتواند دو مرتبه زنده کند، به شما نمیتونه یه مغازبه دهد؟ اینجاست که آدم امتحان میده. به یه کسی میگن بابا مغازه مردمه، حالا بهشون بده. میگه چشم، دستور شرعی چشم، من حرف میزنم. یکی هم گفت نه برای چی برم؟ چه تنش میشه؟ مال کی؟ کجا؟ بعد معلوم میشه کی و کجا. من به امام حسین مغازه ندارم جایی. چهار خیال که مثلا مغازه من نگرفتن نه. اما دل آدم برای این مردم بدبخت میسوزه که سری چی خودش رو جهنمی میکنن؟ سری چی؟ سری دومه جا؟ خدا جای دیگه نمیتونه روزی بده؟ فقط روزی خدا توی این مغازه باید وارد بشه؟ نادونه رحمت فقط توی این مغازه؟ همین ما خدا رو نشناختیم که اینطوره. اگه خدا رو میشناختیم اینطور نه. اینا امتحان از سر راه ما می. آقا میگه که آقا ما حالا که چند سر 40 ساله که داریم میریم پولا میذاریم به صندوق دارایی. خب باریکلا خیلی خوب کاری کرد. اینا که جواب خدا نمیشه. یا اونی که تقلب و تزویر میکنه آقا دنیا رو تقلب میگره ما اگه بخوایم کار نکنیم تو نون میتونیم بخوریم. نه اشتباه کنه از اشتباه. تمام این کارها برای خدا آسانه. هیچ کاری برای خدا مشکل نیست. من نمیخوام که نمیشه. اگه میخواستم میشد. من نمیخوام. دل اگه آدم کند از چیزی و خدا در رحمت را باز میکنه. اما خب متاسفانه این اعتقاد هنوز در ما پیدا نشد و تا این اعتقاد پیدا نشد و از جامعه هم که میبینی هست هست. و اما آیه آخر میفرماید الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری الی اجل مسمی. انسان تو نمیبینی خدا چقدر قشنگ روز روشن را شب تارش میکنه. حالا خوبه چند میلیارد چراغ در این عالم روشن کنن تا این عالم مثل روز بشه؟ اصلا میشه هم چیزی؟ تازه الان بخوان خاموش کنن، خاموش کردنش هم مکافات. اما خدا خیلی ساده روز رو اینطورش میکنه یه دو سه ساعت دیگه هم قشنگ پرده تابون که شب میفته رو این جهان. اون خدایی که میتونه این کار رو بکنه اون میتونه به یه جوان سرمایه بدهد بدون اینکه این جوان دزدی کنه در مغازه اوستاش. این خدا میتونه نون حلال به آدم بده تا آدم نره نون حرام تهیه کنه. این خدا میتونه اگه آدم رفت حقوق الهی و حقوق مردم رو پرداخت جاشو پر کنه. خدا عاجز نیست. اما ما ایمون نده. ما این ولایت رو هنو نفهمیدیم. سرمون نشده. درک نکردیم. هر وقت به صاحب این منبر قسم هر وقت فهمیدیم معنی واقعی این ولایت رو نونمون تو روغنه هیچ جا گیر نمی کن. هیچ جا. وقت باورت میاد که چطور در بحث رو آدم ها میشه. توکلوا علی. قرآن می فرماید افرعیتم ما تحرسون. شما نمیری الان که روز اول عید عصری یا فردا وقت بی وقت باقی بری بیابانی این زراعت ها گل ها اینا رو می بینی آیا تو این کار رو کردی؟ افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. این زراعت رو شما درست کردی یا خدا؟ کی درست کرده؟ اون خدایی که بلد بود این زمین خشک را مبدل کند به این زمین سرسبز عالی. عاجز نیست که اگه تو خونه مردم نشسته و راضی نیستند یه خونه بهت بده. آی مردم بنده خدا اگه هفت کسی در این مجلس که مشمول این حرف است، گوش به حرف من بده، چشمت اگر به اداره فلان اداره فلان بود زمین بت بدن خوابی نمیفهمی چه قلاده آتشین به گردنت انداختی بر دنیا و آخرت. این خدا اون که این سبزه و این صحرا و این گل و این دشت و دمن را به وجود می آورد، او عاجز نیست از این که به تو بدهد اون که مصلحت توست. چرا خودت گرفتار می کنی؟ چرا خودت بیچاره می کنی؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. بعد می فرماید افرأیتم الماء الذی تشربون، این آبی که می خوری حسابش کردی؟ این آب را تو درست کردی؟ اگه خدا همه آبهای عالم را شورش کرده بود، دستگاه و ماشین هم در اختیار تو نگذاشته بود که دست نمیدونم کارخانه آب تصفیه کنی داشته باشی، چکار میکردی؟ چکار میکردی؟ اون خدایی که بلد آب شیرین دم دستت بذاره بدون کارخونه راه، اون برش مهمی نیست روزی تو را بدهد، چرا کار حروم میکنی؟ برای کی رو هم میذاری؟ مال حلال رو هم میذاری نوش جون خودت زن بچه هست. اما اگه ده شایی مال مردم حقوق الهی ده امثال اون درش بود کار بیهوده داری میکنی، بار سنگین برای خودت داری برمیداری. بعد می فرماد افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون تا آخر آیه. حالا ما همین درس ها برمون بسه که ما یه نگاهی به این جهان، یه نگاهی به زمین، یه نگاهی به آب، یه نگاهی به دریا بکنیم، بگیم خدای که همه این کارا رو داره انجام میده براش مهمی نیست که یه مشتری که پول حلال به من برسونه اونو برنم بفرست. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون انتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وظیفه ما این روزها دعا به مردم مسلمان و شیعه مظلوم عراق است. خدایا من نمیدونم یه عده زن و بچه بیگناه در آتش و خون چگونه به سر میبرن، در زیر دست و پای جلادان کمونیست بعث با اون همه شقاوت و بیرحمی. هیچ چاره ای نداریم ما جز توسل به ذیل عنایت اهل بیت. حالا روز اول سال دلم میخواد شما هم زندگیتون را تسلیم کشتیه نجات امت کنید، بسپارید زندگیتون را به امام حسین مظلوم، ایشون شفیع بشن در خانه خدا. انشاءالله شما و همه شیعان عالم سالم و سلامت بمانید. حالا همینطور که اینجا نشستید قلبتون روانه کربلا کنی، اون کربلایی که گنبدش و تیربارون کردن در
در و دیوار صحنش و خون آلود کردن، مردم بی پناه را کشتن و نابود کردن. با هم یه سلام کنیم به قبر نازنین آقا، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خدایا به پریشانی زینب کبرا دختر امیر المؤمنین، اون وقتی که از خیمه بیرون آمدن دیدن لشکر اطراف برادر گرفته، همین مردم با شمشیر و نیزه به بدن نازنین حمله کردن. زینب صدا زدن، مردم آیا یه مسلمان در میان شما نیست؟ بمیرم این دنهای عرب.
گوش کنید یه جمله رو من براتون بگم، انشاءالله دلتون رو بشکنم از این مجلس برید بیرون. روز اول سال دلم میخواد حاجت گرفته از اینجا برید.
عادت زنهای عرب اینه، اونایی که دیدن میدانن، به مجردی که سر یه چیزی بیچاره میشن دستشون اینجوری رو سرشون میگذارن. زینب در میدان کربلا دستشون رو سر گذاشتن، صدا زدن یا جدا یا رسول الله، بابا علی جان، مادر جان دارا، ببینید با حسینتون چه می کنن. آقا سید الشهدا از میدان متوجه شدن، نمیتونن حالت خواهرشون رو ببینن. من نمیدونم به این مظلوم چه گذشت، صدا زدن خواهر برگرد به خیمه. زینب برگشتن، اما دل زینب مضطرب چه خواهد شد. یه مرتبه شنیدن صدای الله اکبر لشکر بلنده، بمیرم وقتی نگاه کردن دیدن سر برادر بالای نی. برای نجات مردم مظلوم عراق، برای برطرف شدن گرفتاری های مسلمین، برای حوائج خودتون، برای سلامتی، این جمله رو روش دقت کنید، برای سلامتی خود و عزیزانتون، نه تا آخر سال، برای همیشه، و برای این که خدا رو قسم میدن به حق اضطرار حضرت زینب، خدا شما را گرفتار دوا و دکتر نفرماید. برای قضای حوائج این مردم، برای بیچاره ها، دختردارها، بیخانه ها، مقروز ها، به همه دعا کنید تا خدا دعا را درباره خودتون مستجاب کنید. دلم میخواد از صدق دل سه مرتبه بیشترم این آیه شریفه را همراه من بخونید و این دلهای شکسته دعا کنید. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب مهمتر اراده ها و یک شف و سو اما یجیب مزدر اراده ها و یک شف و سو نسألك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا اشف بهم مرضانا أيد بهم إمام زماننا وعجل في فرجه وزهوره اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا واشف مرضانا سيما المنذورين منهم اللهم تقبل منا وقرب وعجل ظهور إمام زماننا